بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و حشرنا معهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، مؤمنان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم حادثه غمبار و جانسوز حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم، به محضر مراجع عظام تقلید رهبر معظم انقلاب و همچنین خدمت شما عاشقان و موالیان حضرت آل الله، انشالله که خون پاک این شهیدان به ثمر بشینه و با اربابشون حضرت سید الشهدا علیه السلام محشور بشن. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از عشق آل محمد علیه السلام، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و انشالله در این برنامه هم میزبان یکی دیگر از نویسندگان و فرهیختگان حوزوی خواهیم بود و به معرفی آثار ایشون خواهیم پرداخت. طبق روال همیشگی برنامه بنده ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما عرض میکنم و سپس باب گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان در سال 1336 در شهر مقدس قم متولد گشتند و پس از طی دوران ابتدایی و در 13 سالگی تحصیلات حوزوی رو به توصیه پدر در حوزه علمی قم آغاز نمودند و پس از 6 سال دروس خارج فقه و اصول رو در محضر مراجع معظم تقلید آغاز نمودند. پس از اون به صورت تخصصی در رشته های قرآن و حدیث مشغول تألیف، تحقیق و پژوهش گشتند. همزمان سابقه تدریس در سطوح متعدد حوزوی رو هم داشتند و اکنون هم مشغول تحقیق و پژوهش و تألیف هستند. جناب استاد گرامی و ارجمند، جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج شیخ مهدی حسینیان قمی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. ما در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که
اختیار دارید
در محضر شما عزیزان هستیم.
در محضر قرآن اهل بیت خواهش میکنم
و آماده ایم که بحث رو در خدمتتون باشیم و
خواهش میکنم اختیار
به نکاتی که مورد توجه شماست ما بپردازیم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده و در این پایان روزگار، در این شرایط سخت و دشوار، در کنار این حکومت شیعی بمانیم و پایدار بمانیم، دیندار واقعی باشیم در این پایان روزگار و از حق دفاع کنیم و در کنار حق باشیم.
انشالله
که خداوند به همه ما شیعیان و به همه انسانهایی که به اسلام گرویدند این توجه رو و این عنایت رو بکنه که در راه خدا و در راه دین باشیم و استوار بمونیم. من هم تسلیت میگم این حادثه غم انگیز رو به همه مردم ایران و به همه انسانهای آگاه دنیا، و امیدواریم که ما بتونیم وظیفه خودمون رو اون گونه که شایسته است و بایسته تشخیص بدیم و پاش بمونیم و در راه دینمون دفاع کنیم و با خدا باشیم و این حکومت شیعی رو به دست امام زمانمون برسونیم و تحویل بدیم
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. خب من مختصر از زندگی نامه حضرت عالی رو خدمت بینندگان عزیز قرائت کردم، ولی خب برای اینکه باب گفتگو آغاز بشه و بیشتر آشنا بشیم با سوابق تحصیلی حضرت عالی و همچنین سوابق پژوهشی و تألیفات حضرت عالی، بفرمایید از هر جایی که دوست دارید آغاز بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، ما در قم متولد شدیم. مدرسه امیر کبیر در خیابون باجک، اونجا درسامونو خوندیم. از استعداد نسبتاً خوبی برخوردار بودیم و از اساتید خوب و از دوستان خوب از ابتدا خداوند نعمتش رو بر ما تمام کرده و بعد از کلاس 6 وارد حوزه شدیم. پدر بزرگ ما مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس صفائی حائری قمی هستند که واقعا فوق العاده بودن و نابغه بودن. حاج دایی ما مرحوم آیت الله شیخ علی صفائی حائری قمی هستند که همه روحانیون و همه دانشگاهی ها با خط فکری ایشون و مرام ایشون و نوشته های ایشون آشنا هستند. بسیار فوق العاده و نابغه بودند و نگاه های بسیار خوبی داشتند.
مرحوم عینصاد دیگه مرحوم به مشهور به عینصاد هستند.
بله، مرحوم عینصاد. ما از ایشون هم و از پدر بزرگ کمال استفاده رو تو این دوره‌ای که در خدمتشون بودیم کردیم و حالت‌های خوب رو و نگاه‌های درست رو تو وجود اینها دیدیم و این خیلی مهمه. من توصیه‌ام به خیلی‌ها همینه که حتماً باید تو زندگی در کنار انسان‌های والا باشن و خودشون رو نزدیک کنن، همون گونه که امیرالمومنین خودش رو نزدیک میکنه به پیامبر، همیشه کنار پیامبره. سنی ها نقل کردن که هر جا پیامبر می نشست تکیه به علی می داد و هر زمان که بر می خواست علی علیه السلام دست پیامبر اکرم رو می گرفت. این اندازه نزدیکه. این حالا نزدیکی فیزیکیه و نشان از نزدیکی حالا داماد پیامبر هست، همیشه با پیامبر بوده، مشخصه و تو خط پیامبر و کنار پیامبر، همراه پیامبر. باید انسان اون حقیقت دین رو، اون حالتهای زیبا رو، اون جوهر و ذات دین رو تو افرادی که به اصطلاح دیندار واقعی هستن، دلداده دین هستن، ببینه تا پایدار بشه، تا پایبند بشه، تا با زیبایی‌های دین آشنا بشه و دیگه دین رو رها نکنه و به اصطلاح از حق جدا نشه. و الا لا خیر فی القول الا مع الفعل. حرف ارزشی نداره مگر همراه با عمل باشه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خدا میگه، میگه مؤمنان چرا حرفی رو میزنید که در عمل به آن پایبند نیستید؟ کاریو که انجام نمیدی اصلا حرفش هم نزن. لذا این توصیه منه که نزدیک باشیم. ما این نزدیکیمون با پدر بزرگ، نزدیکیمون از روحانیون از ابتدا، خب سالها تا ایشون بودن و حاج دایی عزیز که بیشتر استاد ما هستن، خدمتشون درس خوندیم و خیلی ازشون استفاده کردیم. این نزدیکی و همچنین از دیگرانی که حوزوی حتی نیستن ولی اون نگاه ها و حالت های دینی رو دارن، که البته همیشه اینها کمن، باید شناسایی بشن و باید به یه معنا به انسان ها معرفی بشن، همون گونه که خداوند انبیایش رو معرفی میکنه، حجتهاش رو، امامان نورانی رو معرفی میکنه. اینها هم باید توسط انسانهای والا معرفی بشن و انسانها کنار اینها قرار بگیرن و با رسم و راه دین تو زندگی اینها آشنا بشن. این یه اصل بسیار مهمیه. ما از غیر روحانیون باز کسانی رو داشتیم که در خدمتشون بودیم. یکیش مرحوم حسین مظلوم بود، معروف به حسین مظلوم، که اون سالها قبل از انقلاب، ما 52 سال طلبه ایم، اون سالها ایشون قبل از اینکه قم بیاد در منطقه تبریز تو اون جایگاهی که بودن، استان آباد و حسین آباد که خودش تأسیس کرده بوده، مرد فوق‌العاده‌ای بود، با حزب توده درگیر شده بود، اون زمانها به شدت و مقابله می‌کرده. تو اون زمانها انسان خیلی دیندار، حالت‌های فوق‌العاده داشت و ما اینجا باش آشنا شدیم. تو قم کسی بود که آقای بهاءالدینی میمد ببینتش، آقای شیخ مرتضای حائری فرزند مؤسس حوزه میومد برای دیدنش و خیلی های دیگه. ما از اون ابتدا طبق توصیه پدر مدرسه حضرت آیت الله العظما گلپایگانی بودیم. سال اول تو آستسن مدرسه امام باقر علیه السلام، سال دوم تو صفائیه مدرسه مشخصیه اونجا بودیم، سه سال جمعاً چهار سال و تا پایان لمعه. و سال دوم آشنا شدیم با حضرت شیخ عبدالقائم ششتری که الان اصفهان هستن. امام جمعه بودن در بروجرد، در درود، در جاهای شاهین شهر اصفهان و الان اصفهان هستن. ایشون بسیار حدیثی بود، خراسانی بود و با روش و منش میرزا مهدی اصفهانی و شاگردانش آشنا بود. ما از همون ابتدا یه نگاه حدیثی و توجه حدیثی، ارتباط با حدیث پیدا کردیم. این میراث عظیم فرهنگی شیعه، ضمن این که در کنارش مثلا تو همون مدرسه استادمون آقای شبزنده‌دار تفسیر میگفتن، مرحوم شبزنده‌دار رضوان الله علیه، چقدر فوق‌العاده بودن. و ما درس تفسیر ایشون اونجا شرکت میکردیم، درس اخلاق اونجا آقای ستوده میگفتن و ما اون زمان مال چند سال قبل از انقلابه که درس اخلاق ایشون شرکت میکردیم. و بعدها البته درسامون ادامه پیدا کرد و کنار درس ما هم خوب مطالعه می کردیم، هم پیش مطالعه می کردیم، حضور به وقت در درس داشتیم و هم اشکال می کردیم بعد از درس، مخصوصا با استاد تا نزدیک منزلش همراه می شدیم و زیر و رو می شدیم، اشکال می کردیم و کار می کردیم و هم بحث ها و هم و رفیق های بسیار خوبی داشتیم، بحث و گفتگو و مباحثه رو داشتیم و هم بر این باور بودیم که باید یه فرد روحانی در کنار درس گیری درس دهی هم داشته باشه، تدریس داشتیم. بعضی روزها چهار تا درس داشتیم، خیلی به درس ها توجه داشتیم، ضمن این که با دوستان تفریح می رفتیم، مسافرت می رفتیم، دیدن افراد می رفتیم و ارتباط های بسیار خوبی داشتیم. و از این آخوندی اون لذتی رو که باید برد بردیم. انقدر عشق میکنیم با این آخوندی که خدا میدونه.
بله.
با اینکه تو جایگاه های خیلی خاصی نبودیم.
بله.
ولی خیلی درس هایی که میگفتیم با دوستانی که براشون درس میگفتیم، ارتباطمون خیلی نزدیک بوده، ازشون سوال میکردیم، بعضی روزا اونا درس رو باید بخونن، کار میکردیم با یه شیوه خاصی، خیلی بهره‌مند شدیم. و نقدن این رو میخواستم بیشتر اشاره کنم که شروع این آشنایی ما با حدیث و ارتباط ما با حدیث توسط حضرت استاد شیخ عبدالقائم ششتری که قوچانی، که بسیار خوشحالت بودن، بسیار خوشنفس بودن. درس معارف ما درس ایشون بود، کلاس ایشون اونجا شرکت میکردیم و از اون روز با شخص ایشون آشنا شدیم و حدیثی شدیم و تو حدیث افتادیم و با مجموعه های حدیثی. و احساس میکنم که حوزه و همینطور همه ماها و حوزه، ضمن این که خیلی در حدیث ادعی کار میکنن ولی بله. هر چه کار بشه کمه، باید بیشتر کار بشه، باید با مجموعه های حدیثی بیشتر آشنا بشن، نزدیک بشن، که حالا در ادامه انشاءالله من میپردازم به اون کتاب هایی که ما به اصطلاح بهش پرداختیم، محورهایی که تو اون کتاب ها بهش پرداخته شده در ارتباط با حدیث، که محورهای خوبیه، باید بازگو بشه. و این 10 جلدی که جدیدن چاپ شده و در
عنوان با چه عنوان چاپ شد؟
دفاع از حدیث 4 دفتره. دفتر اول 1 جلد، اعتبار حدیث، دفتر دوم 4-5 جلد پاسخ دادیم و نقد کردیم کتاب هایی که در ارتباط با احادیث جعلی ما نوشته شده.
بله،
سنی ها از خیلی پیش کتاب هاشون مشخصه در ارتباط با احادیث جعلی نوشتن، اونها حدیث جعلی زیاد دارن،
درسته،
ولی ما با توجه به نظارت امامان معصوم در طول 250 سال و با این توجه که امامان ما تقریبا تمام سمت هاشون گرفته شد،
بله،
ولی سمت حدیث گوییشون نه، و امامان ما به شکل زیبایی این بستر حدیثی رو فراهم کردن و مجموعه ای رو در پایان در اختیار شیعه گذاشتن که او رو بی نیاز میکنه از همه چیز دیگه، و ما امروز میتونیم با همین احادیثمون، با این قرآن عزیزی که داریم و در کنارش این میراث فرهنگی که حدوداً 100,000 حدیثه با این میراث فرهنگی میتونیم به عالم تحدی کنیم، یعنی تو همه محورها، تو همه زمینه‌ها بگیم دنیا آیا مانند آن چرا که روایات ما میگه، احادیث ما میگه، قرآن ما میگه، دین و وحی ما میگه داره رو کنه؟ و مطمئن باشید نداره. بعضی از ماها خیال میکنیم که این قرآن و حدیث مال 1400 سال پیشه، الان دنیا دیگرگون شده، بالا رفته، تمدن، تکنولوژی، صنعت، تکنیک بالا. ما اگر تازه بتونیم این قرآن و حدیث رو بکشیم، با فشاری بیاریم، یه مقداری تطبیقش بدیم،
به روزش
با روز و به روزش کنیم، غافل از این که واقعا عجیبه. کسانی که یه مقداری فاصله دارن، کسانی که کمتر کار کردن، باید خیلی کار بشه، از بس گسترده است، از بس عمیقه. امامان ما فرمودن علینا القاء الاصول، اصول و مطالب رو ما میگیم و علیکم التفریع، نه فقط تو عبادات، تو طب هم گفتن که اگر بنا بشه من به چند روایت طبی اشاره کنم اصلا انسان مات میمونه در برابر، حالا نمیدونم به این جهات بپردازم یا بیشتر هم
هر طور تمایل دارید برای اگه آره. فکر کنید که مناسب هست، بله،
به ارتباطی رو که خواستیم بگیم از جناب استاد حضرت شیخ عبدالقائم شوشتری برای ما حاصل شد و اومدیم تو حدیث و تو حدیث کار کردیم. خلاصه حوزه با این که توجه داریم که عده‌ای خوب کار میکنن تو احادیث، تفسیر قرآن نوشتن،
بله،
مجموع قرآن رو کار کردن، بعد از او به تفسیر نهج البلاغه پرداختن سالها و چند جلد، و خود من در اونجا شرکت داشتم و حضور داشتم با گروهی، چه زیبا کار کردن، و بعد صحیفه سجادیه و بعد اطلاعات حدیثی خوب. ولی اونقدر این احادیث ما عمیقه،
بله،
به همه جا مربوطه، اینجور نیست همونطوری که اشاره کردم یه چیز بسته‌ای باشه مربوط به 1400 سال،
زمان و مکان خاص، فی موضوع انخاص باشه،
1400 سال پیش، احسنتون، که ما نتونیم به زور، نه، اگر این نکته خیلی مهمه، من جاهایی گفتم اگر نیاز به دین جدیدی بود، اگر نیاز بود این دین اسلام یه حاشیه‌ای بخوره، یه تکمله‌ای داشته باشه، یه جاش عوض بشه، یه چیز بهش اضافه بشه، خب خداوند از روز اول همیشه همین کار رو نسبت به دین‌ها کرده بود. اینجا بعد از 500 سال کتاب، اگر امروز باشه باز همین قرآن میاد، باز همین میراث فرهنگی حدیثی است، باز همین مسجد، باز همین برنامه‌هایی که فقط ما باید با عمقش آشنا بشیم. و این آشنایی با عمق میطلبه که گروهی فرهیخته،
بله،
محقق، کارشناس قرآن و حدیث کنار هم بنشینن، با هم باشن و در ارتباط با قرآن و حدیث کار کنن. وقت اونجا مشخص میشه که قابل تحدی به عالمه. تو هر موضوعی شما دست بگذارید روش. ما یه موقع موضوع ساده ای رو توی ایام عیدی هم بود مطرح شد که موضوع دستشویی رفتن.
بله.
دیدیم 250 روایت داریم.
همین که بعضن ما رو اصلا تمسخر میکنن به این موضوعات، خیلی جالبه.
250 روایت داریم، 50 ادب و دستور
آداب.
آها داریم، زیبا. بعد من به دوستان گفتم که بگردید تحقیق کنیم، کسانی که تو این رشته، دانشمندانی که کار کردن، کتابهایی که نوشته شده، به اصلا این چیزها اونجا به این شکل مطرح نیست. یعنی ما میتونیم تحدی کنیم به عالم. یکی از دوستانمون تو دانشگاه اصفهان که تو اون جلسه میمد گفت من مطرح کردم. بعد گفت بعضی از دانشجوها گفتن خب حاج آقا این یه موضوع پیش پا افتاده ایه، دستشویی رفتن این چیز مهمی نیست برای یک چیز مهم. گفتم شما چی جوابشون دادی؟ ایشون گفت، من بهشون گفتم وقتی که دین برای یه چیز پیش با افتاده
به این سادگی
این همه برنامه داشته باشه و این نگاه زیبا و جامع رو داشته باشه که حالا باید رفت توش، تو مسائل عمیق‌تر، تو مسائل مهمتر معلوم میشه. من گفتم حالا حواله نمیدادی، بهشون میگفتی که اولا این مسئله ساده‌ای نیست، این دستشویی رفتن خیلی عمیقه، ما این رو ساده میگیریم. که حالا اون موقع چون ایام یک عید خاصی بود ما یه شوخی میکردیم تو این زمینه، چون موضوع دستشویی رفتنه، گفتم اولا باید بهشون بگی که این چیز ساده ای نیست، حالا با توجه به چی، حالا نمیخوام الان ای بشکافم، به اون شکل مشخص میشه.
بله.
و ثانیا ما یه چیز ساده رو از دین میاریم، یه چیز مهم رو هم، خوردن.
بله.
خوردن خیلی مهمه دیگه برای دنیا، خوردن خیلی مهمه، میاریم هر دوشو. ببینید شما دین تو این چیزی که شما میگید ساده است چقدر پیش رفته است.
بله.
و تو این خوردن که یک چیز بسیار، چقدر روایت داریم. حالا تو طب که شما میایید، گرچه بعضی از سروران و فرهیختگان ما که حالا اسمشون رو هم میبریم اشاره میکنیم، از محضرشون خیلی استفاده کردیم، نگاه های خوبی دارن، ولی میگم از بس نیازمنده تو همین طب و درمان اسلامی.
بله.
تو همین طب و درمان اسلامی شما نگاه بکنید، صحبت کردن حضرت آیت الله علوی بروجردی که ما از ابتدای به اصطلاح اوائل طلبگی آشنا هستیم با ایشون، هم بحث هاشون و درس هاشون و مطالعاتشون و بله. کارهای تحقیقی و پژوهشیشون. ایشون مثلا تو گفتارشون که مختصری پخش شد، من مراجعه کردم و کاملش رو دیدم، تو اونجا مثلا در ارتباط با اقتصاد مطلب داشتن، در ارتباط با طب گفتن با یک گل بنفشه و اینها که نمیشه این همه جراحی ها و این همه بیماری ها رو جواب داد
با این مثلا، با این گل بنفشه
که من نوشته‌ای رو برای ایشون و دادم و ایشون مرو خواست، خیلی هم محبت کردن، کنار هم ساعتی نشستیم و گفتم که حاج آقا تو زمینه اقتصاد صحبت کردیم، اینجا گفتم شما معتقدید که ما فقط یک گل بنفشه داریم؟ این همه گیاه ها، این همه خوراکی ها، دریایی، کوهی، زمینی، آسمانی، با این همه که اگر آمارش رو بدیم بگن 8000 وقت ترکیب که میشه چی میشه؟ بله. با این همه شما میگید با یک گل بنفشه. بعد برای ایشون گفتم که یکی از علما در کتابش که اطلاعات روزش خیلی عالی بود و فوت کرده، ایشون گفته بوده که طب و به اصطلاح پزشکی روز ما پیشرفتش در جراحی و جراحی حرامه، نوبت به جراحی نمیرسه.
از بس روی اون بعد پیشگیری،
یک اصلا پیشگیری درمانهای غیر جراحی،
غیر از جراحی که به اینجا نرسد.
پیشگیری، یک پیشگیری رو تو دین ما، یعنی از دین ما خیلی ها قبول دارن، میگن خیلی تو دین پیشگیری داره، اما طب و درمان نداره، که من الان نشون میدم طب و درمانم تو دو روایت چجور داره. تو طب و درمان مثلا میخوان مثل همین که با یک گل بنفشه که نمیشه اینا رو جواب داد، ما باید بریم سراغ، البته ما منکر این نیستیم که سراغ تجربه باید رفت. فرض کنید شما تو معارف، دین عقل انسان رو هدایت میکنه، راه و روش رو براش باز میکنه، شیوه های استدلال عقلی رو تو معارف میگه و ما رو راه میندازه و خودمون با عقل این راه رو ادامه میدیم. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق.
بله.
ادامش اینجام همینجور. چون بعضی ها میگن که آخه ائمه مطب که نداشتن، خیال میکنن اگر ائمه بخوان از طب گفتگو کنن باید یه مطب بزنن و مثلا مردم رو فست کنن، مردم رو هجامت کنن،
شأنشون میاد پایین، در حد یه تعدیل میاد پایین.
اون استاد دانشگاه که این کار رو انجام میده، تو اینا مشخص کردن که الان میرسیم به دو روایتش که اشاره کنیم قضیه مشخص میشه. اون عالم بزرگوار گفته بوده که ما من دواء داء الا وله دواء، هر دردی درمان داره، اگه این رگ گرفته راه داره، نوبت نمیرسه. الان هم که جراحی پیشرفت کرده و معرکه است، حالا دیگه خودشون نمیشکافن، حالا با یه آمپول
کاری میکنن
قضیه رو از درون. غلط این شکافتن، نوبت به این نمیرسه. ما راههایی داریم، دین راههای ساده، روان، نزدیک رو، چون همه ی حقیقت ها دستشه. به گفته ی علامه طباطبایی مشخصه، میگه علم روز هر روز عوض میشه.
بله.
تجربه هر روز عوض میشه، ولی
قطعاً
علم این ماورایی که از وحی و دینه. حالا ایشون میگفتش که وقتی که من براشون گفتم این همه دارو داریم، نشون دادم یه نشونه بعد این سوالو کردم، ایشون هیچ جواب نداد که شما آیا تمام روایات طبی ما رو دیدید؟ با دوستان و هم ردیفان خودتون بحث و گفت، حالا استادها بمونه، با دوستان و هم ردیفان خودتون بحث و گفتگو کردید؟ ایشون هیچ جواب نکرده. وقت میگید که ما نداریم، با یک گل بنفشه نمیشه، این حرف ایشونه. و به اصطلاح این رو اشاره کردم که مرحوم شیخ حر عاملی بعد از نوشتن وسائل الفصول المهمه فی اصول الائمه، فصول مهم یعنی چند فصل مهم، 5 فصل،
بله،
در روایات اصولی ائمه،
بله،
یک معارف 600 خورده روایت اصولی آورده، فصل دوم اصول فقه 200 خورده روایت، فصل سوم خود فقه از طهارت تا دیات 1700 روایت، فصل چهارم اصول طب 503 روایت و فصل چهارم نوادر متفرقات، دعا و زیارت و اخلاق و مسائل دیگه.
بله.
یعنی فصل چهارمش خیلی نشون دهنده است که ما چقدر روایت داریم. طرف خود حالا بخوایم بگیم حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، اینا یه نظریه دیگه دارن، میگن که دین استطرادن و استثناءن پرداخته به طب و درمان.
بله، نه از باب اولی و
آها. این محور اصلی دین
نیست
و وحی نیست،
کارکرد اصلی نیست.
آها، محور اصلی دین و
وحی نیست. فقط جسارتن یک میان برنامه هم میخواییم بریم.
بله
بله، بفرمایید.
این رو تمومش کنم. بله. بعد کنار این رو باز بگذارم که حضرت آیت الله سید مصطفی محقق ما از اول طلبگی تو قم فیضیه که میرفتیم 50 سال پیش، ایشون با اخویشون استلی محقق تو
بله.
بعد از نماز آیت الله العظمى عراقی مباحثه میکردن، ما اونجا میدیدیم فرد فوق‌العاده‌ای، یعنی خوش استعدادن، پدرشون فوق‌العاده، بله. اخویشون، خودشون. ولی ایشون هم باز تو طب و درمان گفتن یه نظریه‌ای دارن از این دو نظر عجیب‌تر. میگن که دین رو از اون اوج پایین نیارید، دین تو معنویاته. دین و وحی به سلامت تن، جسم و بدن کاری نداره.
عجب.
اصلا جسم و تن و سلامت بدن که میدونید سلامت بدن پیچیده در روح و
روح
جانه. و چقدر ما تو سلامت کلن کار کردیم، از قلب گرفته تا دین تا بدن تا چیزهای سلامت کلن روایاتش معرکه از سلامت. ایشون میگه نیست، میگه اگر، حالا ببینید، اگر روایتی از امامان در ارتباط با سلامت تن، طب و درمان آمده باشه باید بررسی بشه، خیلیاش ضعیفه. اگر بررسی کردید و چیزی تهش موند، اون چه که میماند هم جزء دین و وحی نیست، جزو تجارب شخصی امامانه. مثل اینکه شما یه چیزی رو تجربه کردی، در یه حالتی خوردی، دو سه مرحله بعد به پسرتون میگی، به دوستتون میگی من اون حالتو که پیدا کردم از این استفاده کردم، شما هم استفاده کن، بی ضرره، چیزی نیست. حالا همین تجارب شخصی اصلا جزو محور دین نیست. حالا شما اون دو روایتی رو که من گفتم نگاه کنید، امام صادق علیه السلام تو جلسه منصور نشستن، یه طبیب هندی داره کتاب طب هندی رو میخونه، امام هم گوش میده، یسمع لتلاوته. بعد از اینکه اون قرائتش تموم میشه، نگاه میکنه به امام، میگه یا ابا عبدالله اتورید مما معی شیئا، میگه از اینی که من دارم دلت میخواد بهت بدم؟
بله.
حضرت میگه لا، میگه لما، میگه لأن ما معی خیر من ما معک، چون اون چه که من دارم تو طب بالاتر از توست، بهتر از تو. میگه تو چی داری؟ حضرت تو دو خط میگه، میگه انا اداول هار بالبارد و البارده بالهار و الرطبه بالیابس و الیابسه بالرطب. این یه اصلیه که باید باز بشه، مشخصه تو طب سنتی. حال منظور امام و ارد الامر کله الالله، اینم باید باز بشه که جریان رو هم به خدا واگذار میکنن،
اعتقادیش میکنن حضرت صرفاً
کنار شفابخش های مادی، گویا شفابخش های معنوی و اون توجه به خدا رو که حالا. و بعد و استعمل ما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله، و به کار میگیرم هر چرا که پیامبر فرموده. یعنی پیامبر فرموده، پیامبر جزو نامه‌هاش، این لابلا بگم، جزو نامه‌هاش ما یه بار خیال کردیم دو سه نامه داشته پیامبر برای اطراف، 70 و چند نامه داشته. آقای احمدی میانجی،
بله.
مرحوم مغفور، اون آیت الله بزرگ، ایشون مکاتیب الرسول رو جمع کرده تمام اینا. یکی از این نامه‌ها برای هر جا که حضرت نامه میداد، تو زمانی که این نامه ها میره همه کرنش میکردن دیگه، شناخته بودن. خب از روز اول خدا معرفی کرده بود، بعدم دیگه همینطور هدیه برای حضرت میدادن. بعضیا که مثلا حالا اسلام رو هم نمیپذیرفتن هدیه میدادن، طرف هدیه داد، کنار هدیه یک طبیب هند، یک طبیبم داد. حضرت هدیه رو قبول کرد، طبیب رو پس داد.
بله.
گفت من چیزی یاد امتم دادم که نیاز پیدا نمی کنه به طبیب. شما فرض کن اگر با آمادگی کامل یه ساختمونی رو برای 50 سال بسازی، رفیقت بگی که میخوای یه معمار بهت معرفی بکنم که اگر یه موقع خراب شد تعمیر کنه، درست کنه یه بنا، میگی من جوری ساختم که مگر حالا زلزله‌ای بیاد، یک تخریب بیرونی بیاد. ای تو 50 سال هست، یعنی یه چنین چیزی یاد امت هم دادم، معناش اینه. تو پیشگیری ها، تو طب و درمان من دیگه نیازی به اون این قده بالاست. حالا حضرت و حضرت هم اینجا میگه و استعمل و ما قاله رسول الله، هرچی پیامبر گفته. حالا اون طبیب هندی اینجا خیلی هنوز توجه نداره و بعدم میگه، حضرت میگه که و استعمل و ما قاله رسول الله و اعلم و میدانم که ان المعده بیت الداء، معده مرکز درده. یعنی نمیشه گفت گل بنفشه بخور خوب میشی، اینو داری. باید ببینیم این شخص چی میخوره. الان طبیبان اسلامی ما
علت دیگه... اصلی
کجاست؟ از کجا این درد میاد؟ درد از غذا میاد، از معده مرکز غذا، از غذا میاد. باید ببینیم چی میخوره. پس اعلم ان المعده بیت الدام، یعنی به این اصل توجه دارم، آشنام. که حالا میگیم مرحوم مفید چه عنایتی داشته، میگه اخبار طبی ما رو این سه جهتی که این پایان حضرت میگه، این سه جهت تفسیر میکنه، باز میکنه. و ان الهمیت رأس الداء،
بله،
پرهیز ریشه درمانه. که نخوره، اینو نخوری، اینو نخوری. صرف این که بگم گل بنفشه بخور ممکنه مؤثر واقع
چه چیزی رو نخور اول.
و اعود البدن معتاد، یعنی آشنام میشم و آشنام با هر بدن که عادتش چیه، با شرایط بدن. یکی پشت میزیه، یکی بیابونیه،
بله،
یکی سردخیز سردسیره،
یکی
گرم مزاجه، یکی سرد مزاجه. مثلا بیرون تو یکی جوانه، یکی پیره، یکی مرده، یکی این شرایطو داره، یکی شرایطی. من باید با شرایط، به هر کس که نمی شرایط رو، به گفته خود من میگم بو علی سینا امروزم که بیاد با اون علمش، اول باید شرایط زمانی و مکانی و اینا رو که این انسان ها کجا هستن، چی هن، چرا این
سبک
زندگیشون، چرا اینجور میشن، چرا اونجور، تا بتونه مداوا، و الا نمیتونه. وقت حضرت اینو که میگه، اون شخص میگه که و هل الطب الا هذا، طب مگر همین نیست؟ یعنی اصلا این ارد الامر کله الا الله بهش توجه نکرده. استعمل و ما قاله رسول الله، که طب ما از رسول الله میگیرم، توجه این ذیلش هم که خیلی فوق العاده است، کمتر توجه کرده. میگه و هل الطب، حضرت فرمود که پس ازت سوال میکنم، گفت بکن. حضرت در ارتباط با بدن 19 تا سوال میکنه، کنار هر سوال که مربوط به جسم و تنه و طب، در کنار هر سوال اون طبیب هندی میگه لا اعلم، نمیدانم، نمیدانم، نمیدانم. وقتی تمام میشه به امام میگه شما میدونی؟ حضرت میگه بله، من میدونم.
اگر دوستان
اینو تمامش کنم،
بله بفرمایید،
این یکیشو تمامش کنم، روایت رو روایت دومش بگم، بله. عرضه دارم به خدمتتون که میگه که حضرت بهش میگن که به حضرت میگه شما میدونی؟ حضرت میفرماید که بله. حضرت جواب این 19 سوال رو میده دوندونه، تو روایت هست،
بله،
تو بهار نگاه کنید. بعد که میده، اون شخص میگه من اینا علم تهازا، از کجا اینا رو بلد شدی؟ وقت ببین حضرت چی میگه. این برخلاف اون حرفیه که میگه دین در اوجه، پایینش نیاد. این در خلاف اون حرفیه که میگه دین استثناءن و استطرادن به این قضیه پرداخته. حضرت میگه که من اینها رو از پدرانم، از جدم رسول الله، از خداوندی که خلق الاجساد والارواح، خدایی که جسم و جان آدم رو آفریده، یعنی خدایی که آگاه با جسم و جان. وقت اونجاست که اون مسلمان میشه، شهادتینش رو میگه و میگه و اشهد انک اعلم اهل زمانک، من گواهی میدم که تو آگاه ترین و عالم ترین مردم زمانت هستی. این نشون میده که دین یک حضور فعال داره. حالا یه روایت دیگه میخواستم بخونم، دیگه نمیخونم، که نشون میده ائمه چه حضور فعالی داشتن. نه اون حرف درسته که با یک گل بنفشه و اینها نمیشه پاسخ این جراحی ها و بیماری ها رو داد، نه اون بیان اعاظم دیگه که استثناءن و نه حضورشو باید دید که چه حضور فعالی ائمه داشتن، اصلا واقعا چه سوالهایی رو جواب دادن، چه شکلی و چه جاهای ابتداعا فرمودن و چه روش و شیوهی رو به ما یاد دادن بمانه، و نه اون حرف که حرف حاسد مصطفی محقق هست که حاجای محقق که تهران هستن ایشون گفتن که به اصطلاح دین رو از اوج نیارید و اون چه که از ائمه است اگرم چی باشه تجارب شخصیشونه و مربوط به محور وحی و دین نیست، جزء دین و وحی نیست، دین و وحی به تن و سلامت تن هیچ کاری نداره. خب. و این خیلی عجیبه. من صحبتم رو اینجا تموم میکنم و میخواستم از حدیث و پایبندی به حدیث و اینها دفاع کنم و بگم که روحانیون باید بیشتر بیان تو این سامانه حدیث کار کنن، در ارتباط با شناسنامه احادیث کار کنن، در ارتباط با احادیث کار کنن و آشنا بشن، و اون اندازه که ماها کار میکنیم و کار میشه خیلیه، ولی باز هم خیلی کمی. خداوند به همه ما توفیق بده در خدمت شما.
احسنت، خیلی ممنون و متشکرم. پس در حقیقت ما خلاصه بحث این میشود که دین ما به صورت کلی،
بله،
حالا چه قرآن چه حدیث، چون اینها بالاخره منابع اولیه ما هستند دیگه، در هر زمینه ای بالاخره صحبتی دارند، به عنوان اولی هم صحبت دارند، نه به عنوان حالا ثانوی یا بحث های دیگری و جانبی یا حاشیه ای عرض کنید. بله. و اینکه استخراج نشده، یعنی ما الان نیاز داریم به یعنی هر چقدر هم باز کار بشه در این زمینه، باز هنوز جای کار وجود دارد، یک دریای عظیم و گسترده است که به اون انتهاش نخواهیم رسید. و بهترین دلیل و شاهد شاید همین باشد که وقتی امام زمان ارواحنا فدا ظهور میکنن، ولی خب در روایت چنین آمده است که اگر علم 20 مثلا 9 حرف باشد، 2 حرفش تا اون زمان کش میشه، 27 حرفش کشف میشه. پس معلومه که خیلی این جا داره، یعنی کشف نخواهد شد، یعنی ما هر چقدر هم باز بررسی کنیم کشف نخواهد شد، نخواهیم رسید به اون انتهاش. بله. و میرسیم به این مجموعه حدیثی از حضرت عالی دیگه، ما حالا میان برنامه هم نمیگیریم برای اینکه احتمالا فرصت نداشته باشیم. پیرامون این مجموعه دفاع از حدیث بفرمایید. من بله. الان چند جلدی رو دارم و میخوام که پشت جلد یکی از کتاب‌ها رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم تا یک مقدار آشنا بشم.
بله.
بله، فکر میکنید که کدوم دفتر رو من معرفی کنم؟ چون ظاهرا پشت جلد ها هم متفاوت هست.
بله.
بله، میخواد من همین جلد پنجم دفتر دوم رو پشت جلدش رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم تا بیشتر آشنا بشم و سپس صحبت خواهیم کرد. در پشت جلد کتاب چنین آمده است که ما به سان اکثریت قریب به اتفاق عالمان شیعه، اکثر روایات مجموعه های معتبر روایی شیعه را حجت و معتبر می دانیم، زیرا اصولا قرائن داخلی و خارجی گذشته از جهت سند آنها را تأیید می کند، مگر اینکه روایتی به دلیل درست و صحیحی اعتباراً یا مفاداً از دور خارج شود، زیرا اصل بر اعتبار و پذیرش مجموعه های روایی شیعه چون کافی و مانند آن است. اثبات جعل محدود در احادیث شیعه گرچه پذیرفته ماست، ولی اینگونه نیست که فردی بتواند با سوء ظن وارد شود و هر حدیثی را که خواست جعلی معرفی کند. این کار باید به دست گروه قدرتمند حدیثی شکل گیرد، وگرنه پذیرفته عالمان ما نیست. از محققان و خوانندگان محترم به جد می‌خواهیم که ما را در راه دفاع صحیح از احادیث شیعه یاری و همراهی کنند و با ارائه پیشنهادها و نظریات خود مدد رسانند، تا مبادا این میراث بزرگ حدیثی بی جهت مورد اتهام قرار گیرد. مجموعه دفاع از احادیث شیعه، بله، دفاع از حدیث که تألیف جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسینیان قومی هست، در چند جلد تألیف شده؟ در 10 جلد فرمود.
در 10 جلده. بله.
اثر تحقیق حضرت عالی است دیگه.
بله بله، همش مقالات ما بوده که تکمیل شده.
بله.
ما اینا رو نشون آقای آیت الله صافی، مرحوم آیت الله العظما صافی دادیم، چون نزدیک بودیم یه مقداری با ایشون. ایشون گفتن ما این مجموعه رو دیدیم، البته اون موقع 8 جلد بود، همجور آماده کرده بودیم. گفتن خودم دیدم و به کسانی که آشنا بودن دادم، نگاه کردن، خیلی عالیه، همینجور چاپ بشه یا تکمیل بشه. ما تکمیل کردیم و بعدم چاپ شد.
جلدهاش رو معرفی می‌فرمایید؟ یک
بله،
معرفی
جلد فرم. اول 4 دفتر، دفتر اول که جلد اول یک جلد اعتبار حدیثه.
بله.
که اونجا ما به اصطلاح مبنای اکثریت عالمان شیعه رو مطرح کردیم که اعتبار خبر موثوق به، نه تنها خبر ثقه، و کار کردیم روش قشنگ. اینجا مشخصه این اعتبار که چه احادیثی از ما اعتبار داره، چه حدیثی اعتبار داره، اونجا مبنای اعتبار رو مطرح کرد.
بله.
و بحث کردیم. جلد دفتر دوم مربوط به کتاب‌هایی است که در ارتباط با جعل احادیث در شیعه نوشته شده.
بله.
که 4-5 جلد رو ما تو این دفتر دوم جواب دادیم. جلد اول مربوط به آقای صالحی نجف آبادی است، کتاب حدیث‌های خیالی.
بله.
که احادیث امام باقر رو خیالی حالا معرفی کرده، که ما جواب دادیم دقیق، خیلی روشن. جلد دوم مربوط به الاخبار الدخیله است، که مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری یه سری روایات رو در 4 جلد در کتاب الاخبار الدخیله جعلی معرفی کرده، ما تمام اون روایات رو جواب دادیم. جلد سوم مربوط به الموضوعات فی الاثار و الاخبار، روایات جعلی که توسط سید هاشم معروف الحسنی مورخ لبنانی نوشته شده، اون رو هم ما جواب دادیم. تمام روایاتی رو که اونجا داستانش مفصله جعلی معرفی کرده، به راحتی روایات ما رو جعلی معرفی کرده و ما جواب دادیم. و بعد مرحوم آیت الله محسنی افغانی هستن که ایشون هم
آصف محسنی یا مرحوم آصف محسنی
آصف محسنی بل. افغانی بله بل. آیت الله شاگرد از آیت الله العظما خویی که هم اعتبار حدیث رو چون مبنای استاد رو داره، خیلی از احادیث رو از اعتبار میندازه.
بله.
و هم مفادن احادیث رو که اگر من مطرح بشه در جای خودش تو کتاب ها اومده، نشون دادیم که چطور روایات ما رو جعلی معرفی کرده، چطور روایات ما رو جعلی معرفی کرده. و هم معرفت الحدیث آقای بهبودی، محقق بهبودی.
بله.
کتاب ایشون رو هم که ایشون به اصطلاح احادیث ما رو خیلی جعلی معرفی کرده، ما پاسخ ایشون رو هم دادیم. و بعد جلد آخر که دفتر چهارمه، بله، در این کتاب‌هایی بود که احادیث ما رو متهم به جعلی می‌کرد و کتاب نوشته شده بود و روایات بسیاری رو، بعد روایات پراکنده رو تو دفتر سوم جواب دادیم. روایاتی رو که این عالم، اون عالم، این شخص، اون شخص، اینا رو جعلی معرفی کردن، اون روایات رو هم تو دو جلد ازش دفاع کردیم و پاسخ دادیم. جلد آخر، دفتر آخر هم که یک جلد تحلیل روایات تفسیریه. روایات تفسیری ما هم که در ارتباط با آیات قرآنیه خیلی مورد بی‌توجهیه و خیلی بهش اشکال میکنن، که ما اونجا اومدیم از این مجموعه روایات تفسیری هم دفاع کردیم.
احسنت، خیلی عالی.
و
بله، و من حالا همین جور که دارم تورق میکنم، احادیث رو خود اصل حدیث رو آورده اید، ترجمهش رو آورده اید، حتی بعض احادیث رو اعراب گذاری هم دارم میبینم که بسیاری از مجموعه ها اعراب گذاری هم شده، حتی احادیث.
بله.
و خب معلومه که خیلی کاره. چند سال طول کشید جناب استاد این کار؟
اینها مقالات ما بوده که در مجله علوم حدیث مرکز دارالحدیث از اون ابتدا، از مجله شماره 2 شروع میشه که مقالات ما، و سالها اونجا ما بیشترین مقاله رو داشتیم، دفاع از حدیث.
این انتشار مجموعه خاصی هست یا خود حضرت عالی ظاهرن؟
نه، این رو به اصطلاح 4-5 جلدش رو مؤسسه معارف
بله
چاپ کردن، 10 جلد رو کامل ما به اصطلاح توسط آقای شهرستانی، حضرت حجت الاسلام و مسلمان شهرستانی، ایشون دستور دادن که از هر کدام 100 تا چاپ بشه و چاپ شد و در اختیار دوستان قرار دادیم که ببینن، همراه بشن. قبلا هم مطرح کرده بودیم، نظر بدن، دوستان موافق، دوستان مخالف. خیلی ما معتقدیم که باید مطرح بشه و کار گروهی انجام بشه و این کار در حقیقت گروهی انجام شده.
بله، در حقیقت کاری است که مفید برای مراکز تخصصی دیگه،
تخصصی حدیثه. بله. و حدیث جایگاه حدیث رو به اصطلاح نشون میده در اوج و انسان رو متوجه میکنه که چه میراث بزرگی رو امامان نورانی ما برای ما قرار دادن.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. دوستان اگه اشاره کنن که من چقدر فرصت داریم تا پایین برنامه، که انشالله اگر بکر میکنم حالا جنبندیه. بله جنبندیست، چون به پایان برنامه هم نزدیک شدیم. اگر صحبت پایانی هست بفرمید، در خدمتیم در حد 1-2 دقیقه.
ممنونیم از شما و همه شما عزیزان که این فرصت رو به ما دادید تو این کتابخانه و تو این مرکز شبکه جهانی ما بتونیم این کتاب رو مطرح کنیم و حرف حدیث رو مطرح کنیم، که البته برای همه مسلمان ها و برای خصوص همه شیعه مطرحه، اما به گفته اون دوست ما آیت الله قاسم جوادی آملی که ما از ابتدای طلبگی باشون دوست بودیم، هم بحث بودیم، ایشون میگه که باید تو قرآن و حدیث کار گروهی انجام بده. هم وقتی که میخواییم نظر بدیم بگیم اسلام این رو میگه، یک گروه قوی و فرهیخته و قدر
که از جوانب
که کار کرده باشن،
علوم متعدد
و با همراهی دانشمندان این نظر رو بدیم، و هم وقتی که میخواییم نقد کنیم که این حرف ماست و اعتراض ما با آقای صالحی نجف آبادی به بهبودی به دیگران.
بله.
اگر نگاه کنیم ببینید چه مواردی رو اینا گوشه ی حجره نشستن و با نظر شخصی خودشون یه حدیث رو برانداز کردن، آقا این حدیث جعلیه، سازگار نیست با علم،
یا احیانا همخوانی نداره. بله،
آره، سازگار نیست با تاریخ، سازگار نیست با حس، سازگار نیست با عقل، آره با هیچ، مثلا با اینا سازگار نیست و جعلیه. و حالا که تا یه توجه بهش، چه زیبایی داره. ما معتقدیم باید زیبایی های احادیث شیعه ارائه بشه. امام رضا فرمود لو علم محاسن کلامنا ان الناس لو علم محاسن کلامنا لتبعونا. امام باقر فرمود یمسون الثمات و یدعون النهر العظیم. سنگریزه ها، شن ها که یه نمی و داره از فرط تشنگی، اونا رو میمکن. یمسون مس مکیدن، یمسون الثمات و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم رو رها. گفتن نهر عظیم چیه؟ فرمود رسول الله و علمی که خدا بهش داده و اون علم رو به علی داده و علی به فرزندانش داده. این واقعا ما باید این شکل به این مجموعه نزدیک بشیم، از این مجموعه استفاده کنیم و عمیق در این مجموعه کار کنیم، اونها به شیوه و به روز هم مطرحش کنیم. به روز باید آگاه باشیم.
بله، با دانش روز و زبان روز.
آها. باید با این مجموعه آشنا شد. خیلی از این روایات، یعنی الان اگر کسی گفته بشه که مجموعه روایات شیعه رو ندیده، کسی نیست که دیده باشه. واقعا درسته که پیدا نمیشه الان کسی که مجموع روایات شیعه رو، اون 100,000 روایت رو دیده باشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده روایی و قرآنی باشیم و با دینمون آشنا بشیم و به دینمون پایبند باشیم و زیبایی های دینمون رو به دیگران نشون بدیم. و انشالله آخرین جمله این حدیث که میگه منها تثیر العلم الی سایر البلدان، از قم علم که الان هم گرفته از ابتدای انقلاب پخش شده، ولی این علم قرآن و حدیث به روز جامع کامل پخش بشه که واقعا میتونه گیرا باشه تو تمام دنیا و همه رو به خودش جذب بکنه. و مطمئن باشید که هیچ جا اون چرا که ما داریم ندارن، فقط باید درست روش کار بشه. و روحانیون، غیر روحانیون، از دانشمندان میخواییم بیان روی این ابعاد علمی روایات، ابعاد هیئتی، نجومی، علمی، زمین، تو زمین، تو جاهای دیگه، همه تو زمین کار کنن و این زیبایی ها رو، و اگر ابهامی تو یک روایت این ابهام رو برطرف کنن، ما طرفدار حدیث به این شکل هستیم.
احسنتون، خیلی ممنون،
فداتون بشم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی حسینیان قومی که سلام. با کتاب دفاع از مجموعه دفاع از حدیث در خدمتشون بودیم امروز و استفاده کردیم پیرامون موضوعات حدیثی مختلف، بله، صحبت فرمودن و انشالله که موفق و معید و پیروز باشید. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. در آستانه شب جمعه قرار داریم و اینطور برنامه رو به پایان برسانیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، ابو صالح توی که ملک فقیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که ملک فقیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته.